بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور توفيقي اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران بخاران بزرگوار در این ایام ضیافت رحمانی و رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه حج را تقدیم می داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه 46 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت در ادامه مباحث پیشین تقدیم خواهد شد. قسمی رو بازگو کردیم قبل از این آیه که حضرت باری تعالی بعد از آن که ویژگی های چهارگانه بندگانش هایسته ی حضرت خود رو مطرح فرمود، همانها که هنگامی که مکنتی میابند و قدرتی و سیطره ای، هنگامی که شرایط جفت و جور برای ایشان می شود، اقامه صلات می کنند، ایتاء زکات دارند، امر به معروف و نهی از منکر، چهار ویژگی ممتاز فردی و اجتماعی اینها رو بازگو فرمود ذات باری تعالی. اونگاه تسلای دل پیامبر شد و این یو کذبو که فقط کذبت قبلهم قوم نوح. پیامبر اگر میبینی که با تمام صداقت و اخلاصی که شما نشان میدهی، با تمام صمیمیتی که با این مردم داری و دلسوزی که برای اونها داری، عزیز و علیه ما علتم، دشواری های اونها تو رو رنج میدهد، حرص بر اینها میبرزی بر هدایت، اما این گونه به درشتی با تو رفتار میکنند و تکذیب تو میکنند، دلنگران نباش، این روشی است که پیشینیان هم مبتلای به اون بودند. انبیاء گذشته همین گونه و به نوعی اقوامی هم بودند که مکذبان. پایان پیامبران روشن و پایان تکذیب کنندگان هم معلوم است. یه جمعی رو و یه شماره نامی رو حضرت باری تعالی در اینجا مطرح فرمود، قوم ابراهیم و عاد و ثمود و قوم نوح و قوم لوط و اصحاب مدین و موسی، این موارد رو خواندیم و گفته شد و در نهایت فرمود فکعین من قریت نهلکناها و هی ظالمه. بسیاری از سرزمین ها بودند که اینها به دلیل ظلمشون مستوجب عقوبت و هلاکت الهی واقع شدند. کسان، جماعت، تمدن ها که آثار اونها باقیست، حال یا شهرنشینان یا بادیه نشینان، فهیه خاویتون علا عروشها و بهر معتلتن و قصر مشید. سرزمین هایی که فرو ریخت، از میان رفت، به اشکال مختلفه که توضیح اون رو دادیم تا اول سخن آیه 46 افلم یسیرو. شروع آیه مبارکه در قالب یه جمله سؤالی مانند است، افلم یسیرو فی الارض. میتواند این بیان دو گونه معنا شود، یک جنبه تغییر و تثبیت دارد، دوم جنبه انکار و تحریک دارد. یعنی یا چنین معنا می شود آغاز آیه شریفه، آیا این مواردی که ما گفتیم، اقوامی که تذکر داده شد، شما در سیر خودتون اینها رو ندیدید؟ آیا شما به شمال و جنوب نرفته اید؟ ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، در این گذار تابستانی و زمستانی به سرزمین قوم ثمود و عاد گذر نکرده اید؟ از شمال تا جنوب این مسیر سراسری عبور است. دیدید شما بقایای اصحاب مدین رو؟ دیدید شما آثار وادی القرا رو؟ ممکن است به این شیوه به جماعت عرب و تمام انسانها، اونها که در سیر زمین و زمان آثار پیشینیان رو دیدند که جز اثر از اونها باقی نمانده است، که از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. میتواند جور دیگری معنا باشد، یعنی جنبه تحریک و تقریر نه، جنبه انکار و تحریک دارد. افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنند؟ آیا سیر نمی کنند؟ فل عرضه ممکن است به این گونه معنا شود، فرقی نمی کند. هر دو نکته چنین بازگو میشه که آیا ایشان سیر نکردند یا سیر نمی کنند که فتکون لهم قلوبان یعقلون بها، که پس اگر سیر کنند خواهد بود و می باشد برای ایشان قلبهایی که با آن تعقل می کنند یا آذان و گوشهایی که با آن استماع می کنند. خب عنایت بفرمایید که اولا ذات باری تعالی مانند بسیاری از موارد دیگر در قرآن انسانها رو دعوت به سیر می کند، دعوت به حرکت در زمین، جستار از آثار پیشینیان و سرنوشت انسانهای گذشته که بخشی از راه گشایی های فکری انسانها رو یقینا گذره به گذشته زمان واقعا هموار می کند. به همین خاطر در قرآن هم دعوت به سیر فراوان می شود. البته الان این موضوع نیست، در جای خود اشاره کردیم قرآن دعوت به سیر می کند نه سفر، به دلیل اینکه سفر لازمه اون حرکت فیزیکی است قطعا از نقطه الف تا به رفتن، اما سیر نه، ممکن است سفر باشد ممکن است سفر نباشد، ممکن حرکت بیرونی باشد آن ممکن حرکت فکری و ذهنی باشه، ممکن برای انسان میسور نباشد که بار سفر رو ببندد به این سو و اون سو برود، آن میتونه سیر کند، میتواند با مطالعه و بررسی و تحقیق و تعمق اندیشه خودش رو در برازای زمان به گذشته و آینده محول کند و بفرستد. این سیره، سیر اعم و گسترده تر از سفر است. به همین خاطر قرآن دعوت به سیر میکند. فرمود فلم یسیرو فل ارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. نتیجه این سیر چه خواهد بود؟ دو چیز خواهد شد که اگر این دو نباشد همان می شود که ملاحظه فرمودید پایان جماعتی تباهی است، به ظلم گرفتار می آیند، هلاکت خواهند رسید، به هلاکت می رسند و آنچه گفته شد. من یه جمله کوتاهی رو مقدمه عرض می کنم و آیه رو خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. به طور مسلم برای رسیدن به معلومات و کشف مجهولات انسان‌ها دو راه دارند عزیزان. یک راه این است خود آدمی همت رو هموار کند، آستین همت بالا زند، سختی ها و دشواری های راه رو بپذیرد، به عنوان یه پژوهشگر اهل تحقیق و بررسی و مطالعه باشد و تمام لوازم کار رو هم تن بده، فراهم تنبلی ها رو به کناری بگذارد، فرصت رو برای تحقیق و پژوهش برای خیش فراهم کنه و شخصا به دستاورده های علمی و عینی دست بیابد. این روش بسیار مطلوب و زیبایی است. اما در کنار این همه انسان ها چنین فرصتی رو ندارند که بتوانند مجهولات خودشون رو شخصا برطرف کنند و به یه نکات علمی و عینی دست پیدا کنند. چاره چیست؟ یا اینکه خود انسان ها معمای مجهول رو به معلوم تبدیل می کنند، یا راه دوم عاقلانه این است که دیگران که کشف معما کردند به اونها مراجعه می کنیم و از دانش و آگاهی اونها استفاده می کنیم، یا انسان خود محقق و بررسی کننده و پژوهشگر خواهد بود، میرسد به دستاوردهای علمی، یا اینکه از دانش دیگران و محققان استفاده می کند و بهره می برد. ما راه سومی در این جهت نداریم. یعنی برای رسیدن به یه مجهول دو راه بیشتر نیست، یا راه شخصی پژوهشی علمی تحقیقی است، یا راهی که انسان از روش دیگران و دستاورد علمی دیگران به روش تقلید استفاده می کند و بهره می برد. این همانی است که شما می بینید در شریعت، حتی در زوایای دین و بعد فقهی هم همین رو به ما میگویند. یعنی در مسائل دینی و حلال و حرام راهی آنی که شریعت مطرح میکند و دوست میدارد آن است که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چه خوب و مطلوب است که خود مردم برنشن، برخیزن همگان یه فقه و آگاهی عمیقی به حقایق دینی خودشون پیدا کنند. ما عمل مسلمان بدونم واقعا بینی و بین الله وظیفه من در خوردن و نخوردن این لیوان چیست، بدونم بینی و بین الله وظیفه من در ارتباطات و مراودات اقتصادی با جامعه چیست، حد منافع من کدام است، ربا چیست، بی کدام، تمام این موارد رو بدونم به وظیفم دقیق عالمانه و آگاهانه و پژوهشگرانه عمل کنم. اما همگان این فرصت رو ندارند، این حال و همت رو بفرمایید ندارند و خلاصه برای همه دست نمیدهد. راه دوم چیست؟ استفاده کردن از آگاهی و دانش اونها که کشف قوامز کردند، مسائل رو درک اون کردند، عینیت دادند و در اختیار دیگران قرار میدن. این پیشنهاد دین است. به همین خاطر ما در فروع دین میگیم یا انسانها مجتهدند، یعنی خودشون محققند، یا آن که توان اجتهاد اگر نیست مقلدند، از دستاورد اهل علم استفاده می کنند که روش عاقلانه مراجعه آن که نمی داند به آن کسی که می داند است، نه آن که نمی داند به کسی که نمی داند مانند خود مراجعه کند، که اینجا همان ضرب المثل پارسی می شود که می دانید چه معنایی دارد. پس بنابراین برای همه مسائل اینه، در تمام حوزه های زندگی انسان یا آدمیان خودشون اهل جستار رو کنکاشند یا استفاده می کنند از نتیجه علمی و عینی تلاش و کوشش دیگران. در کشف هر مجهولی این دو وجود داره و من همینجا متاسفانه این رو با کمال تأثر و تأسف عرض می کنم. اونها که این دو راه رو گرفتن موفق می شن عزیزان. اونها که فردای قیامت در جهنم می شنویم صدای اونها، کسانی هستند که از این دو راه حرکت نکردند. میگویند لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما در دنیا گوشمون رو باز می کردیم یا جانمون رو شکوفا می کردیم و اندیشه رو پویا، یعنی یا خودمون اگر می رفتیم و به حقایق می رسیدیم یا از دستاورد کار دیگران استفاده می کردیم، امروز ما در جهنم نبودیم. اما امروز در عقوبت الهی به سر می بریم. اینها چی هند؟ چی هند؟ دسته سوم هند، اون کسانی که نه خودشون محققن نه مقلد، بلکه در عین این که به هیچ نکته علمی نرسیدند و دائره علمی ندارند و آمادگی استفاده از دیگران هم ندارند، ادعا دارند. این همان است که گاهی من متاسفانه به دوستان عرض می کنم، می شنویم می گویند از زبان خیش و قوم و دوست و نزدیک یا خودمون در برخوردها که من نیاز به کسی ندارم، من خودم می دانم. خب حضرت عالی که می دانید چه مجموعه اطلاعاتی در این مقوله‌ای که ادعا می کنید دارید؟ اگر 20 سوال از شما بکنن، 50 تا سوال بکنن، بلدید یکشو جواب بدید در این زمینه که میگید می دانیم؟ کجا شما تحقیق و پژوهش کردید؟ شما چند تا منبع و رفرنس جدی رو در این جهت میتونید معرفی کنید که اینها رو تحلیل کردید و بررسی کردید و خوندید؟ از اون طرف آیا حاضرید بشنوید تحقیقات اهل تحقیق رو گوش بسپارید و بشنوید؟ این رو هم تحمل ندارند، نه محقق نه مقلد. این چی میشه؟ این میشه جاهل عزیزان که گمان میکند جهلش علم است. این متاسفانه خیلی بده. یعنی انسان وقتی دانست جاهل است، یا محقق میشه یا مقلد. اما اون کسی که نه آن است و نه این، کسی است و جماعتی هستند که گمان میکنن میدانند و هرگز نمیدانند. اینا همانی هستند که از اون تعبیر به چه میکنیم؟ جهل مرکب. و اون کسی که جهل مرکب دارد و گمان میکند که میداند و حالان که نمیداند، همیشه در این جهل مرکب میماند و این فاجعه است متاسفانه. قرآن فرموده فلم یسیرو فلعرز فتکون لهم قلوب یعقلون بها. آیا اینها حاضر نیستن بیان باز کنن چشم رو، بگردن در زمین این سو اون سو، بجوین نشانه ها شواهد آیات الهی رو بررسی کنن، نشانه های حق و حقیقت رو مطالعه کنند؟ بعد فرمود فتکون لهم قلوب یعقلون بها. این گروه اولا که نتیجه این سیر آن می شود که اینها یه قلوبی خواهند داشت که تعقل با آن می کنند. این امتیاز اول و احتمال اول. مشاهده می فرمایید در اینجا حضرت باری تعالی تعقل رو به قلوب نسبت می دهد. الان در ادامه های شریفه می خوانیم فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. کوری رو به قلب نسبت می دهد خداوند، تعقل رو به قلب نسبت می دهد. همانیست که همیشه منظر مبارکتون اشاره شده است، قلبی که در قرآن گفته می شود و شنیده می شود هیچ دخلی عزیزان به این مجموعه صنوبری شکلی که در کنج سینه ما قرار دارد و قلب فیزیولوژیک ما هیچ ربطی و دخلی نداره. این قلب نه کوری دارد نه بینایی، نهایتش اینه که مسیرهاش باز باشه، دولختی، سلختی، میترال، بالاخره مسیر انتقالش بطنها چپ راست بتونه خوب رو درست خون رو پمپاژ در بدن کند، برساند به کبد و بقیه کارهاش رو انجام بدهد. این نهایت هنرش اینه و چیز دیگه نداره این قلب. در این قلب هیچ تعقلی وجود ندارد، در این قلب هیچ مرضی از نوع نفاق و حسد وجود ندارد که خداوند فی قلوبه مرض رو میگوید. پس این قلبی که قرآن میگه با جای دیگه پیداش کرد، این قلب ظاهری ما نیست، همان است که میدانیم مراد از قلب در قرآن آنی که در ادب پارسی با دل از آن تعبیر میشود. این قلب نیست، عذرخواهی میکنم، دل و قلبه هم نیست. اونی که در ادبیات پارسی با دل از آن تعبیر میکنند، ادیبان ما که عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، اون چیز دیگریست، بخش از روح و بخش از اون صدر وجودی انسان از آن تعبیر به قلب میشه. کدام بخش؟ اون بخشی که تحلیل و پردازش و بررسی و تعقل رو در وجود انسان به عهده دارد و در جان و روح انسان متصدی آن است. نام اون میشه قلب، بخشی از جان و روح انسان و گاه حتی معادل با خود روح به کار برده میشه واژه قلب در فرهنگ قرآن و متون دینی ما. فرمود اینها اگر سیر کنن فتکون لهم قلوب یعقلون بها، بعد اینها میتونن جان و روحشون رو پویا کنن، تعقل کنن. اینها باید سیر کنن، ببینن، بررسی کنن، دریافت‌های خودشون اطلاعات رو بگیرن، شنیدنی‌ها، دیدنی‌ها بدن به پردازشگر درونشون، اونگاه تعقل می‌کنن. باز خدمت دوستان اشاره کردیم تعقل دو زیر مجموعه دارد، یا آنکه شما نگاه می‌کنید می‌گید این ماده عوارض این چنینی دارد، تحلیل می‌کنید می‌گید این مشکلات رو داریم، مقدار ناخالصی داره، ممکنه سموماتی در این باشه، مثلا این آب نیتراتش چنین شده است، اونچنان شده است، یه بررسی‌هایی می‌کنید که اگر کسی این رو بخورد به این عوارض مبتلا می‌شود. نام این چیست؟ تفکر. یا کسی رو میبینید، آماری رو در یه شهر میگیرید، میگید این بیماری نشان میده در این جماعتی بروز پیدا کرده است که باید از چنین آبی استفاده میکنن. برمیگردید سرمنشأ رو پیدا میکنید. نام این چیست؟ تدبر. هنگامی که تفکر و تدبر کنار هم قرار میگیرد نام اون میشه چی؟ میشه تعقل در قرآن. فرمود فتکون لهم قلوب یعقلون بها. برید نگاه کنید ببینید اینها چه کردن که به اینجا رسیدن. ببینید ظلم چه پیامدهایی دارد، کفر چه پیامدهایی دارد، فسق آدمی رو به کجا میکشاند. یا بیایید واقعا این خرابه ها رو ببینید، این سقوط تمدن ها رو ببینید، انحطاط انسان ها رو ببینید، ببینید این انسان چی شد که خاک نشین شد. برگردید به پیشینه یا اون تمام روش زندگی یا اون رو مطالعه کنید، ببینید از وفا به اینجا رسیده است یا از جفا، از صدق یا کذب، از خیانت یا امانت، از کدام به اینجا رسیده است. مجموعه این دو رو اگر بررسی کردید اونگاه شما متعقلید و نام چنین چیزی تعقل خواهد بود. فرمود فتکون لهم قلوب یعقلون بها. این امتیاز اول، بیایید سیر کنید، باز کنید دریچه ذهنتون رو، آیات انفسی و آفاقی الهی رو ببینید، چشم جان رو بکشایید، با توجه و دقت در آفرینش و خلقت و سرنوشت انسانها بنگرید، اون نتایج موحدانه به شما توسط تعقلتون در وجودتون و جانتون دست میدهد که العقل ما عبد به الرحمن، که یقینا به وسیله این تعقل به عبودیت پروردگارتون خواهید رسید. مسلم این چنین است. در منشور تربیت خدمت دوستان عزیز در نامه 31 تأکید میکنم الان هم در این شام غم انگیز 21 رمضان و شهادت وجود نازنین حضرت مولانا امیرالمؤمنین، خواهش میکنم من خدمت دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار، عزیزان بیاید شده اگر ماه یه مرتبه کسانی بودن که این رو جز برنامه های رسمی هفتگی مسلم و قطعی زندگیشون قرار می دادن و هستن دلان این کار رو می کنن، با اون زندگی میکنند اساساً به طور کلی. بیایید این نامه 31 که نهج البلاغه حضرت رو باز کنید، حداقل ماهی یه مرتبه یه صفحه شو بخونید، در طول سال کلش رو یه بار بخونید. جامع ترین متن تربیتی در تاریخ اسلام و بشریت همین منشور تربیت و نامه 31 که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، که این رو گفتیم بالاخره صوتی تصویری و به فضل الهی به زودی هم مجموع اون در قالب دو جلد مکتوب برون خواهد آمد ان شاء الله. اما امام در یه جا میگن فرزندم بابا مجتبا، من به گونه ای زمان رو بررسی کردم و تاریخ رو، دقت کنید، من به گونه ای تاریخ رو بررسی کردم و پیشینیان را که کعنی سر تو کعهدهم، گویا من خودم 100 سال قبل زندگی میکردم، 500 سال قبل زندگی میکردم. خیلی حرف مهمیست که امام بازگو میکنن. من اونچنان در گذار زمان فرو رفتم و بررسی کردم پیشینه تاریخ بشریت رو که هر بازه زمانی و باکسی رو باز کنی به تو خواهم گفت که در این زمان چه بوده است، عامل توفیق انسانها، شکست انسانها، کامیابی اونها، کفرشان، ایمانشان رو برای تو بازگو خواهم کرد. اینقدر عمق و اینقدر تعمق زیاد، این همان است که بالاخره گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بشری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. نخل امید رو پیامبر به وجود نازنین امیر المؤمنین تعقل و تفکر و تدبر معرفی کرد، فرمود فتکون لهم قلوب یعقلون بها. این گروه اول. راه دوم برای زدایش مجهول و کشف کردن از نادانستنی ها و رسیدن به حقایق آن است که انسان اگر چنین پهلوان میدان تعقل و تعمق نیست، او آذانون یسمعون بها، گوش رو بسپاریم به اونها که زحمتش رو کشیدن، گوشش رو بسپاری انسان به اون کسانی که تلاش لازم رو در این جهت کردن در حوزه‌های مختلف علمی و از دستاورد پاکیزه پالوده تمیز و مرتب اونها استفاده کند و راه زندگی خودش رو، راه معرفت خودش رو و راه توحید خودش رو و راه شیوه درست سعادتش رو بجوید و بیابد، بدون هیچ تکبری، بدون هیچ انانیت و منیت و نفسانیتی. خب طبیعی است وقتی در این حوزه من چنین کاری رو نکردم، چرا استفاده نکنم از اون کسانی که پهلوان این میدانند، به نوعی عالمان این حوزه هستند و از نتایج اونها استفاده کنم، که این توصیه کلام خدا، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پیشوایان دین و روش عقلای جامعه بشری از هر مذهب و ملتی حتی بوده است، فرمود او آذانون یسمعون بها، او آذانون یسمعون بها. میبینیم عزیزان، من نمیخوام دیگه مسئله رو جزئی کنم خدمت دوستان عزیز، به این شیوه خدمت بزرگواران، بالاخره نا انزلناه فی لیلت القدر 21م نه 23م، احتمال 23 فزونتر، بالاخره فرمود نانزل نافی لیلت القدر، فرود آمد کلام الهی. نشستیم این دو شب خدمت دوستان اینجا، عمری باشد فردا شب هم به عنوان سومین شب می نشینیم، می زارید بار سرتون، می گید اللهم انی اسالک به حق هذا القرآن، به عظمت این قرآن خدا رو یاد می کنید و ذکر می کنید. این قرآن عزیزان تعقل می خواد، لهم قلوب یعقلون بها می خواد، یا او آذانون یسمعون بها. اتفاقی نمیافتد که خدا یه مرتبه حقایق نورانی این کتاب رو دریچه دل ما رو باز کند، یک مرتبه یه تصادفی باشد، شانس و اقبالی باشد به دل ما بریزد. هرگز این چنین نمیشه. این باید رفت یا اهل تعقل و تأمل در این کتاب بود، بعد وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم. اونگاه خدا چه می کند با اونها که وجودشون رو صرف تعمق و تدبر در آیات بینات الهی بکنند، یا گوش می خواد که انسان بگذاره جز برنامه زندگیش، بشنود، بررسی کند، پذیرا باشد، لذت اون ببرد، کار تحقیق دیگران رو استفاده کند، تا اون نتیجه باشد که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، تا راه درست زندگی و سعادت و کمال رو این تحفه بزرگ شب قدر الهی به انسان مرحمت کند و هدیه کند. فرمود اما گروهی هستن، اون جماعتی که عرض کردم، تکرار میکنم خدمت دوستان، اونها که نه اهل آنن که خودشون تلاش کنند، تدبر و تفکر کنند و بررسی کنند و کشف شهودی داشته باشند و اطلاعات و علمی رو حاصل کنند، نه از نتیجه علمی دیگران استفاده می کنند. چرا؟ چون تکبر دارند، چون غرورشون اجازه نمیده زانو بزنند. خود تعلم با شاخ کبر و انسان بشکند که زانو بزنند و الا حاضر نیستن خیلی از انسانها این کار رو بکنند. به شانشون به تعبیر عامیانه نمی گنجد که حرف کسی بشنوند عزیزان. این گروه سوم کسانی هستند که فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الله اکبر. فرمود فإنها، این ضمیر إنها ضمیر شأنه، ضمیر قصه است، شأنه به تعبیر ادبای عرب. اما ماجرا این چنین است که لا تعمل ابصار، گروهی از انسانها چشم اینها و بصر اینها کور نیست، یعنی میتونند اینها هم برن ببینن. خدا این امکان رو به همه انسانها داده است. تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده برایید و ببینید خدا را. برای همه خداوند سبحان شواهد آیات خودش را نشان داد و فرصت این رو داد که ببینن، تفکر کنن، راهشون رو پیدا کنن، بشنوند، پذیرا باشند، مسیر سعادت رو بیابند. اما متاسفانه یک گروه و جماعتی در عین اینکه این چشم و گوش رو دارن، مشکلشون چیست؟ ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. الله اکبر. اما اینها مشکلشون اینه که تعمل قلوب، اون قلبی که گفتیم، اون دلی که گفتیم، اون بخش جان و روحشون که گفتیم که در صدور اینشان است، قلوبی که در جان دارن و در صدور دارن، کور است عزیز من. این چشم ظاهر میبیند اما اون جان و روح انسانی تحلیل و پردازشی ندارد و ره به جایی نمیبرن. عجیب جمله تکان دهنده ای رو قرآن میگد. این زیبا آیه قرآن رو توجه بفرمایید. فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما. اونهایی که در دنیا چشمشون رو بر حقایق الهی بستن، این چشم بود اما چشم دل کار نمی کرد، در جهان آخرت هم کور. این جمله‌ای که شنیدید، گاهی قدیمی های ما وقتی می‌خواستن ذکر و صلوات و تحیت مثلا از مردم بگیرن، با همون حال عامیانه خودشون میگفتن کور وارد محشر نشی. خاطرتون هست؟ میگفتن کور وارد محشر نشی، مثلا ذکر صلوات و اینها رو میگفتن. خیلی حرف درست نیست این. من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما. اون کسانی که چشمشون به حقایق الهی تو این دنیا بسته شد، حالا به چه دلیل بسته شد اشاره میکنم، اینها در جهان آخرت چشمشون از جمال جانان به حقایق الهی و جمال جاودان حضرت باری تعالی و انعام او و خلود او و لذت او و خلد برین او محروم، نابینا و کور. بعد میگد لبل محشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدایا من تو دنیا چشم داشتم اما اینجا هیچی ندارم، چون دیگه این چشم سر به درد اونجا نمیخورد، چشم دل است که اونجا باز میشود که به از صحف و نشرت. اون صحیفه جان بیرون میاد دیگه، اونجا این چشم به درد نمیخوره در اون عالم. خدای من در دنیا چشم داشتم اینجا ندارم. خطاب میرسد دیگه برو، تمام است قصه دیگه. اگر چشم کسی در دنیا باز شد، در جهان آخرت هم باز است. اگر در اینجا چشم کسی باز نشد، اون سو هم باز نمی شود. اگر گوش کسی در اونجا، گوش جان کسی، لمن کان له سمع او لمن کان له قلب او القى السمع، در آیات دیگر داریم، نجات اون کسی پیدا میکنه که یا قلب داره، یا دل پویا و جدی داره، یا حاضر گوشش رو کاملا باز کند که این گوش بگیرد مطالب رو با اون جان پویا برساند. اما وقتی این نبود اون نبود، نتیجه این است که کار تمام است اگر اینجا کاری بشه عزیزان. اما اگر نه، متاسفانه دل کور شد، چشم دل کور شد. عجیب این حدیث. اذا اراد الله به عبده خیرا، اذا، از این عبارت خیلی عبارتهای زیبایی داری با همین ترکیب که اذا اراد الله به عبده خیرا، مثلا اذا اراد الله به عبده خیرا یسر له اسبابه. خدا وقتی میخواد خیر رو به یه انسان بده، اسباب اون خیرم براش فراهم میکنه و گاهی بساط عشق یا بساط خیر خودش جور میشود میشه، یعنی واقعا میبینید فراهم میشه کار برای انسان، بساط عشق و عشق مهیا میشه برای انسان. اذا اراد الله به عبده خیرا حی له اسبابه، اذا اراد الله به عبده خیرا یسر له امره. وقتی خدا میخواد یه خیرش رو به بنده به هر دلیلی عنایت کند، آسان میکند امور رو برای او. یکی از اون موارد اینه، اذا اراد الله به عبده خیرا فتح عین قلبه فیشاهد و ماه و قائب و نعن. هنگامی که خدا میخواد خیرش رو متوجه یک انسان بکند، باز میکند چشم قلب او را، بعد میبیند، مشاهده میکند چیزهایی که مشاهده نمیکرد، به اموری توجه میکند که تا 40 سالگی توجه نداشت، چیزهایی رو متوجه میشه در این زندگی تا 60 سالگی نمیفهمید و نمیدانست. حالا که خدا چشم رو باز کرده متوجه میشه. این چه خیریه و این چه لطفیه که خداوند چنین اتفاقی رو در وجود انسان ایجاد میکند و باز میکند، جان انسان رو به این گرفتگی ها به کناری میرود. فرمود فانا لا تعمل ابصار، اینا چشم سر دارند اما چشم سر ندارند، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کور است چشم دل اینها. این دیگه صریح روشن داره میگه تعمل قلوب التی فی الصدور، کور است قلبهای در صدر و در جان ایشان. دو نکته رو من اینجا بگم. اولا اینکه فرمود ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، خب مگر قلب در غیر صدر است؟ این قلب ظاهری که اینجا مراد نیست، اینم تو صدر است، البته معنای مجازی صدر نه حقیقی صدر. اون قلب واقعی هم در صدر است که روح انسان است. پس ولیکن تعمل قلوب التی، کافی بود فی الصدورش. یعنی چه؟ خیلی زیبا و لطیف این تعابیر این چنینی قرآن. گاهی خداوند سبحان در قرآن میگوید یقولون به افواههم، میگویند با دهانشون. خب مگر مردم با کجا صحبت میکنن دیگه؟ به افواههم معنی نداره. وقتی فرمودید یقولونه، یعنی یقولونه با گوشش که کسی صحبت نمیکنه دیگه، با افواهش صحبت میکنن. اما فرمود یقولونه به افواههم، خب یعنی چه؟ و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحه، هیچ جنبنده روی زمین نیست و پرنده‌ای که با بالش پر بزند، الا امم امثالکم، الا اینکه امتی مثل شما هستن. مگه پرنده با چی بار میزنه؟ خب با بالش بار میزنه دیگه. مشخص فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اونها که کتاب را با دستشون نوشتن، تورات رو ادعا کردن از نزد خداوند آمده است. خب مگه با چی مینویسن؟ با پاشون مینویسن؟ یه موارد این چنینی تو قرآن داریم که این تأکیدها فوق العاده زیباست. گاهی شما میگید من این مطلب رو فلانی گفت، بعد میگید شما خودتون از زبان او شنیدید؟ میگید بله من با دو گوشم از زبان او شنیدم. یعنی یقولون به افواههم، یعنی جایی که برای اطمینان سازی گفته میشه این حرف رو خودشون گفتن، بله خودشون گفتن، میگه یقولون به افواههم، برای اینکه هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نگذارد. فرمود این پرندگان، این حیوانات که میبینید، اینها مثل شما امتن. مثل ما امتن؟ بله. امت یعنی چی؟ یعنی قصد دارن، مطلب دارن، مقصود دارن، هدف دارن در آفرینش، سیر دارن، مسیر دارن. خداوند در تکوین برای اینها اموری رو قرار داده است، پایان و غایتی برای زندگی اینهاست. میگیم نکنه خدا وقتی میفهمد طائری طائر رو میگوید، مراد از طائر انسانهایی هستند که طیران مرغ دیدی، تو ز پای بست شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. نکنه خداوند انسانهایی رو داره میگه که اینها خیلی چیزتاز و بلند پرواز و جدی هستند و اطائر و یطیر و به جناحه و المرء یطیر و به همته، پرنده با بال میپرد، انسان با همت میپرد. میگه نه، ولا طائر یطیر و به جناحه، ما منظورم همین کبوتر هست، همین گنجشکا هست، اینا هم مثل شما امتن، باورتون بشه. توجه دارید؟ خیلی زیباست. اینجا فرمود ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قلب اینها که در صدر اینهاست کور است. تعمل قلوب، میگیم شاید خدا منظورش از این کوری همین کوری سر است. میگه نه نه نه، تعمل قلوب التی فی الصدور، چه کسانی بودند عزیزان؟ بزرگانی که در این دنیا در همین عصر و زمان خودمون از مراجع عظام تقلیدی بودند. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی، نمیدونم عرض به خدمتتون مرحوم استاد هبت الدین شهرستانی، و این کتاب رو وقتی من خدمت دوستان معرفی کردم که الهیئه فی الاسلام، یعنی آسترونومی، کیهان آسمان شناسی رو در اسلام این مرد عالی و زیبا و نوشته است. نابینا، این شخصیت بزرگ در میان یاران ائمه، ابا بصیر یعنی صاحب بصیرت، یعنی صاحب چشم، حالی که شان چی بود؟ نابینا بود. ابا بصیر چشم نداشت، ابا بصیر، این یار صادق امیرالمومنین، این یار صادق وجود و بارک امام باقر و امام صادق علیه السلام، که خب بالاخره اون شخصیت و جایگاه والا رو در نزد حضرت احراز کرده بود و داشت، که واقعا ثقلی و وزنی در میان روات ماست. وقتی از ابو بصیر نقل میکنیم، از اصحاب 17 گانه اجماع است که بزرگان اتفاق بر تصحیح، اجمعت الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت بکل ما، به تعبیر بزرگان علم درای اولیه که اینا هرچی میگن درست میگن. یکی از اینها ابوبسید است که نابیناست. توجه دارید؟ اون چشمی که باید جان برادر باز بشه چشم دل است، گوش جان است. کیستین پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. اونی که در درون آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. بالاخره قصه اینه در وجود ما. فرمود ولکن طعم القلوب التي في الصدور. فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم ادامه آیه رو. چی عزیزان موجب میشه که چشم جان، به تعبیر قرآن چشم دل، چشم قلب باز میشود یا کور میشود؟ هیچ معمای پیچیده ای ندارد. اسیان و معصیت الهی عزیزان لایه لایه حجابی است که تمام بینش درونی ما رو میبندد، کور میکند و از میان میبرد. کار به اونجا میرسد که مرگ دل حاصل میشه و اماط قلبی عظیم و جنایتی. همونی که معصوم به ما گفتن الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدای لباس خطا پوشونده از وجود من رو. البستن الخطایا ثوب مذلتی، سال جامعه ذلت بر تن من کرده است. البستن و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی، و این فاصله ای که من با گناه از تو گرفتم منو عجب داره خار و ذلیل میکند. و اماط قلبی عظیم و جنایتی، دل من رو میرانده از چشمش رفته، گوشش رفته. چی؟ ظلم و جنایتی که من دارم میکنم، اسیان و معصیتی که دارم مرتکب میشم. هر گناه یه گوشه ای از فهم انسان رو میبندد عزیزان. از اون طرف من یتق الله یجعل له مخرج، وقتی تقوا میاد، اوا من کان میتن فاحییناه فجعل له نورا یمشی بهی فی الناس. تقوا میاد، نور میاد. نور چیه؟ مسیر رو باز میکنه، چشم است و نور است. اما چیه؟ کوری چیه؟ جهل است و ظلمت است در وجود انسان. ظلمت از ظلم میآید و نورانیت از عدل میآید. ظلمت از فسق میاد، ظلماتون بعضا فوق بعض به تعبیر قرآن. نور از چی میاد؟ از تقوا میاد. هر مقداری که تقوا و طاعت خدا نور رو بیشتر میکنه. میبینید آقا نه نمیدانم عرض به خدمتون فاضل است، نه ارجمند است، نه محقق است، نه پروفسور است، نه آیت الله العظمی است، اما واقعا نوری داره، واقعا صفایی داره از این تقواش، از این طاعتی که داره. خوب میبینه، خوب میفهمه تو زندگی، خوب تشخیص میده زشت و زیبا، خائن و خادم را، با همون حال و صفای خودش، با همون وضعیت خودش. اینم گرفته شمه‌ای از نورانیت خدا رو به تقوای خودش، به طاعت خودش. عزیزان هیچ تعارفی نداره، قصه همین است. یعنی واقعا تقوای الهی چشم جان و دل انسان رو باز میکند و اسیان کور میکند وجود انسان رو. اینه که شب اول ما خدمت و دوستان گفتیم و بارها در این ایام هم شنیدید از حضرات که بازگو میکنند اون جمله ناصحانه پیامبر در پاسخ صاحبش شهادت امروز امیرالمؤمنین که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، با فضیلت ترین عمل در این ماه رمضان چیست؟ فرمودید قرآن، یه آیه ختم قرآن در خارج از ماه رمضان، یه اطعام دادن، یه برده در راه خدا آزاد کردن، بنده آزاد کردن. این همه توفیقات گفتید، 50 تا 60 تا 70 تا توصیه کردید. یا رسول الله من گلشو میخوام، میخوام بدیم همون بالاترین کاری که تو این ماه میتونیم انجام بدیم چی؟ که خدا را خوشایند و نتیجه حاصل ما گردد. فرمود الورا عن محارم الله، اجتناب از حرام خود. نه قرآن بخون تو ماه رمضان، نه شب قدر بیا قرآن به سر بگیر، نه جلسه تفسیر بیا. گناه نکن، گناه نکن. الورا عن محارم الله، بالاترین کاری که تو این ماه میتونی انجام بدی که نتیجه آن است که خدا از نورانیت رمضان به قلب و جانت میتابد. الحمدلله شما ها بهره‌مندید عزیزان. میگیم بالاخره دیگران بشنوند و بدانند. شما تحول تو وجود خودتون به خداوندی خدا حس میکنید الان از شب اول رمضان تا این شب 22. یعنی خودتون اصلا حس میکنید. من شاید روا نباشد این جمله رو بگم، اما در چهره های نورانی شما میبینم من به فضل الهی که این آثار اومده الحمدلله، چون ورع بوده، چون در کنارش طاعت بوده. این قصه لطف الهی است با بندگانش. فرمود ولکن طعم القلوب التي في الصدور و یستعجلونک بالعذاب. یا رسول الله شما میگید، بیان میکنید وعده‌های الهی و وعید الهی. خب استعذار دارید که از روش‌های تربیتی به طور کلی تهدیده. یعنی آینده رو گفتن به زبان واضح و روشن و مخاطره‌آمیز بازگو کردن مطلب برای آینده. این یکی از روش‌های تربیتی است که مربیان هم به اون نیاز دارن. حالا اندازه به تعبیر دوستان پزشکمون دوزش فرق می‌کنه. و الا این ضرورت و نیاز هست این زبان. حالا این گاهی تنبیه و تنبه هست. تنبیه که میگیم ذهنتون رو کتک کردن و فلج نره. تنبیه یعنی چی؟ از ماده انتباه، یعنی از خواب بیدار کردن. این تنبیه و تنبه گاه جنبه تهدید هم داره، یعنی لازمه. بالاخره در یه سطحی عزیزان انسان قرار میگیرد که زبان تهدید براش کارایی نداره، فقط زبان تشویق براش کارایی داره. اینجا یک ذهن خیلی پویاست، قوی، روشن برای خود انسان آینده اعمال زشت و زیبا. این نیاز نیست تهدیدش کنن چه این انسانی رو، نیاز نیست عقوبت جهنم بهش بگن، اینو باید با نفحات لطف الهی نوازش کنن گونه‌شو. اینجا باید رحمت خداوندی شامل حالش بشه، تشویقی که این رو میتونه جلو ببره. اما گاه حساب کودکانه است، ذهن کودکانه است که این دیگه یه شرایطی است که باید اون تهدیدات جدی گفته بشه. حالا اون تهدید، زبان تهدید از تحقق تهدید همیشه در شریعت قوی تره. اینو خاطرتون نره، فراموش نکنید. یعنی شما میبینید حتی در احکام شرعی از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما ما تجلده، مرد زناکار و زن زناکار رو بگیرید به خوبولید 100 تا زیانه بزنید. خب حالا بفهمید، دوزخواهی میکنم از 50 تا عمل این چینی که محقق باشه یکیش میتونه به حد شرعی کشیده بشه؟ نه. به چه دلیل؟ به دلیل این که شرط اجرای این 100 تازیانی که خداوند میفرماید وجود 4 شاهد عادل است. بابا شهدای عادل، شاهد عادل جاش تو مسجد، تو مدرسه است، تو دانشگاه، جاش که تو پستوی خونه ای نیست که این کار انجام میشه. کجا 4 تاشون میخوان با هم دم بدن یه چنین صحنه ای رو ببینن؟ اینا که اصلا دخلی به این کارا ندارن. لذا هیچ وقت پیش نمیاد این 4 تا شاهد با این قدرتی که خدا میگوید، با این عرض به خدمتون آیاتی که سال قبل خوندیم خدمت دوستان در سوره مبارکه نور، فقط یه راه داره. با اون چیه؟ اقرار. اونم نه یک اقرار، 4 مرتبه خودش بیاد اقرار کنه تا کار 4 تا شاهد رو بکنه. کجا پیش میاد که کسی چنین خاکی به سرش بریزه بعد بیاد در حضور امام عادل 4 مرتبه اقرار کنه؟ کم پیش میاد یه امیرالمومنین بالاخره جاذبه ولایش اونقدر بگیره که اون فرد بیاد حضرت هم دن اشتباه کردی برو. بار بعد آمد، بار بعد آمد، بار 4 که اومد فرمودن خدا یا تو شاهدی که من خواستم این بندت از عقوبت برهد، اما دیگه حجت و ای بر من تموم کرد، 4 تا اقرار کرد، مجبورم که حد رو براش جاری کنم. امام خواباندن و حد رو دستور دادن قنبر جاری کنند. توجه دارید؟ پس بنابراین میبینیم لحن تهدید بیشتره در مورد قطع دست. فقط و از سارق و سارقه، این مرد دوست، زن دوست، بزنید، چنین کنید، قطع کنید. وقتی نگاه میکنید تمام شروطی که فقیهان از صاحب جواهر تا شیخ طوسی از اونجا تا اینجا همه گفتن، نگاه میکنید حداقل 17 تا شرط تا 25 تا شرطه. خب این شروط وقتی جمع میشه که خیلی بعید ما ببینیم که چه این اتفاقی میفتد. لذا زبان تهدید حتی در شریعت از خود عمل چیه؟ قوی تر است. اما در اینها یه عده‌ای که عناد دارن، یه عده‌ای که لجاج داشتن، وقتی پیامبر میگفت وعده‌های الهی و وعید خداوندی رو، وقتی بحث قیامت مطرح میشد و عذاب قیامت میآمد، وقتی که عقوبات دنیوی مثل آیات قبل که خوندیم عاد و ثمود و غیره میآمد، یه عده میدونید چی میگفتن؟ آره این ایام گفتن این نیستم اشاره ای میکنم خدمت دوستان، گاهی بالاخره کسی میگه میزنم ها، میگه میزنم ها، خب واقعا بحثم هست میزنه، این پرم هستین، میگه اگر مردی بزن. گاهی این حالت، گاهی حماقت اختزا میکرد مقابل انبیاء الهی و یستعجنون که بالعذاب. پیامبر اینها آمدن میگن اگر راست میگی همون عذابی که هست بگو بیاد. با کی شوخی میکنید شما؟ با خدا یا با رسول صادق الهی محمد مصطفی؟ اما و یستعجلون که بالعذاب، اینا عجله در عذاب میکنن، میگن بگو اون عذاب بیاد. فعتنا، اگر راست میگو بگو. عرض به خدمتون این کان هازا حق من اندک فامتر علینا حجارتا من السما، بگو یه سنگ از آسمان بیاد تو سر ما بخور اگر راست میگی. هست اینا بوده است واقعا. و یستعجلون که بالعذاب ولن یخلف الله وعده، بدونید خدا ان الله لا یخلف میاد. خداوند خلف نداره. اگر چیزی را نسبت به گذشته گفتیم و خلاف واقع بود، کذب است. اما اگر نسبت به آینده وعده ای رو گفتیم و عمل نکردیم، این دیگه کذب نیست. این چیه؟ این خلفه. نام این خلفه. ولن یخلف الله وعده. خدا اون چه نسبت به آینده گفته است دقیقا مو به مو عمل می شود. به هیچ خلافی در خلفی در اون نیست. و بدونید حالا یه تهدید عجیب زیبا میاد اینجا. و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. و بدونید این محقق میشه و همان روزی است در نزد خداوند مانند هزار سال از آنچه شما میشمارید. چی شد؟ دو نکته عجیب در این بیان الهی وجود دارد. و ان و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. خداوند هزار سال شما برای خدا یک روز محسوب میشه. خب اولا این جمله رو هم بگم قبل از اینکه مراد از آیه رو به دو بیان بازگو کنم. فرمود که الف سنتن. برای نامگذاری سال اسامی مختلفی داریم. هجه، جمعش هجج یعنی سال، به دلیل اینکه هر سال یک حج برگزار میشده است، لذا بهش هجه میگفتن به کل سال. انت اجرنی ثمانیه هجج. انی اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. آقای موسی، من شعیب میخوام یکی از این دو دختر رو به عقد تو در بیارم، کابین او و مهریه اون هم آن باشد که 8 سال برای ما کار کنی. حالا اگر لطف کردی 10 سالش کردی، کرم وجود توست. ما 8 سال را کافی میدانیم برای این مهریه. میشه سرانگشتی حساب کنید ببینید مهریه دختر جناب شعیب چه بوده است. 8 سال ببینید چقدر میشه درآمد یک کار متوسط معمولی. این برابر میشده با مهریه این دختر این پیامبر الهی به هر تقدیر و همسر جناب موسی کلیم. حجج، حجه، حجه، این ماه شریفی که شما به کار میبرید در ذوالقعده. ذوالقعده اینجا درست میفرمایید. آقا بند فرمید ذوالحجه، ذوالحجه. اینجا مثل این که اشتباه در تلفظ است که در حقیقت ذوالحجه است و ذوالحجه است، نه حجه. اینجا با کسره باید باشه درستش. گاه به سال عام گفته می شود، به سالهایی که یه واقعه عمومی در آن شکل گرفته است، از این بعد عام گفته می شود. عام الفیل، عام الوفود، عام المکاتبه، سالهایی که یه واقعه افتاده است و عمومیت پیدا کرده و همه فهمیدن، از این جهت به سال عام گفته می شود. اما جالب اینجا خداوند چیز دیگه ای می فهمد. سنه یعنی سال. اما می دونید کی به سال میگن سنه؟ وقتی که سختی ها و دشواری ها در او فرود می آید، می گیره انسان رو، فشار میده، اونگاه میگن سنه. اونو در نفرین ها داریم. خدایا اینها رو جوری عمل کن بهشون که سنی یوسف، که سنی یوسف، مانند اون سال های قحط یوسف، با اونها سنه گفته میشه و سنون. توجه. خب حالا اینجا خداوند چه میفهمد؟ خیلی نکته عجیبه شد. یستعجلون کبل عذاب. اینا خیلی عجله دارن، خیال میکنن دیر شده آمدن عذاب الهی. در گذشته من نمیدانم، الان بالاخره مسموعات ما بود که این سفته ها رو تا 7-8-10 روز اینو تأخیر نمیزدن، دیر نمیدانستن. این خیلی عجله، چیزی نشده هنوز، اتفاقی نیفتاده. خیلی عجله دارین شما. بدونید خداوند روزی دارد که هر یه روز الهی که الف سنه، هزار سال شما محسوب میشه. پس در مورد خداوند هیچ عجله ای رخ نداده است، تأخیری نشده است. چون ذات باری تعالی اگر بخواد یه روز تأخیر کنه میشه چقدر شما؟ میشه هزار سال شما. پس در مورد ذات حق هیچ تأخیری نیفتاده است و خداوند هیچ عجله ای هم نداره. یوما لا یعجلوا بالعقوبه. خداوند عجله‌ای در عقوبت بندگانش نداره، چون اصل عقوبت انسان‌ها نیست. اصل مصوبت و رحمت است. برای عقوبت که انسان‌ها را نیافریده، برای رحمت آفریده از ذات باری تعالی. لذا عجله‌ای نداره ذات حقی بخواد کسی رو عقوبت کند. یا من لا یعجل بالعقوبه، یا حلیمن لا یعجل، یا جوادن لا یبخل، یا عدلن لا یهیف. اینو خوندید و میخونید در بند آخر دعای جوشن کبیر، به زیبایی میخونید و صفا و لذت اون رو میبرید. یا حلیمن لا یعجل. اصلا عجله مال چی عزیزان؟ وقتی شما میدونید اگر دیر برسید پرواز یک ثانیه هم نمیمونه، میپره، بعد شما چیکار میکنید؟ عجله دارید، دو ساعت قبل از پرواز، سه ساعت قبل از پرواز تو فرودگاه منتظر نشستید، میگید کار از محکم کاری عیب نمیکنن. اما اون خلبانی هم که میخواد این هواپیما رو بپرانه، اونم عجله داره؟ تا آقا نره که کسی براش کسی جرأت نداره حرفی بزنه. لذا که عجله نمیکنه. اون کسی که اختیار و پرواز اختصاصی در اختیار اون عجله داره؟ نه، خوابشو کرده، لذتشو برده، بعد در وقت دلش خواست میره پرواز خصوصیشو بپره مثلا. فست خداوندی که تمام امور در اختیار و قدرت اوست، عجله به چی داره؟ عجله چرا؟ چرا عجله داره؟ عجله از ضعفه، عجله از نیازه. خدا که ضعف و نیاز نداره، همینطور که ظلم از ضعف و نیاز است. انما یحتاج الى الظلم از ضعیف. گمان نکنید که آدمای قوی ظلم میکنن، شک نکنید که ظلم کار ناتوان ها و ضعف هاست. اونایی که ضعف وجودی دارن ظلم میکنن. انسان قوی که ظلم نمیکنه. علی که تو عمرش ظلم نکرده. اینا انسان های قدرتمند و به ظلم چه کار؟ اینا که ظلم نمیکنن چون توانایی دارن. اونی که ناتوانه ظلم میکنه. شما گمان میکنید اون کسی که مینشیند غیبت مردمان میکنه انسان توانمندیه؟ این از ناتوانی و بیچارگی داره غیبت مردم میکنه، چون خودش شهامت و توانی ندارد به جایی برسد، لذا مجبور است دیگران رو تخریب کند. هر نقطه ضعف این چنینی که میبینید برخاستگاه اون یه ذلت درونیست، متاسفانه یه واقعیتی. خداوند غنی صمد که عجله ندارد. مضافاً بر این که خداوند، حالا شما هزار سال هم که طی کنید خدا یه روزشه، پس طوری نیست برای خداوند دیر و زود نمیشه. یک، اما عجله دارید معنای دوم خیلی تکان دهنده است. عجله دارید به عذاب؟ کدوم عذاب رو میخواید؟ تحملش دارید؟ عذابی که هر روز آن هزار سال شماست، میتونید تحمل کنید این عذاب را که عجله میکنید به آن، طلب آن میکنید؟ میتونید تحملش کنید؟ بسم الله، عجله کنید تا بر شما ببارانیم. این معنای دوم که خیلی مهمه. و کعین من قریت املیت لها و هی ظالمت ثم اخذتها و الی المسیر. و کم پیش نیومد این اتفاق؟ قبلا خوندیم این آیه مشابه این رو. و کعین من قریت املیت لها. بسیاری از تمدنها عجله نکردیم، املیت لها، من خدا بهشون چیکار کردم؟ املیتو، دقت کنم دوستان ادیب من، املل توی در اصل، اون لام دوم تبدیل به یا میشه، از ماده املال، فلیوم للذی علیه الحق. املال یعنی مهلت دادن در حقیقت، مثل همون املا، مثل امحال. فرمود ما میشون مهلت دادیم، اما وحی از عالمه. اما ظلم دیگه پایانش قطعاً چیه در قانون الهی؟ هلاکت است. ثم اخذتها و الی المسیر. نگران نباشید، خداوند عجله هم ندارد. ببینید گاهی کسی شروع میکنه خلاف ساختن، بعد به این دوستان شهرداری چی بررسی میکنیم، میگن نگران نباشید، گذار پوست به دباخانه میافتد، پایانکارش از ما میخواد بگیره، بعد اونجا میدانیم چگونه احوالش رو بپرسیم. چرا؟ چون پایانکار ما اونهاست. آقای معلم، آقای استاد میده، میگه نگران نباشید، این دانشجو بالاخره باید از بنده نمره بگیره فارغ التحصیل بشه، این بالاخره کارش دست ماست، میدونیم اونجا تسویه حساب میکنیم با هم. و الی المسیر، پیامبر بذار هر کار میخوام بکنم بکنم، هر جا میخوام برم برن، و اما و الی المسیر، پایان کار با کیه؟ با خود من پروردگاره. باید بیاند انسان ها بیستن یوم یقوم و ناس رب العالمین در پیشگاه عدل اله. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. پیامبر بگو یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، بگو من نذیر مبینم برای شما، من دارم هشدار میدم، بچه ها میگید یستعجلون که بالعظام، من دارم بیدارتون میکنم، انذار الهی رو متوجه میکنم. این جمله خطبت واقعا خیلی جمله عجیبی است. یعنی خطبته، خودش بدیه خودش رو میخواد. گاهی خداوند میگه خدا به اینها ظلم نکرد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ظلم میکنن. اینه واقعیت مسلمه در کار خدا، ما داریم انذارتون میکنیم، اونم انذار مبین، بعد شما چنین سر بر میتابید، ایرادی ندارد پیامبر. اینها که چنینن بگذار بروند، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. این مال بشارتش، اما اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، وعده بده شافران الهی مال ایناست. به دنبال ایمان و عمل صالح باید در انتظار چی باشیم؟ غفران واسعی خداوندی عزیزان. میاد مغفرت ذات حق، میپوشاند وجود انسان مؤمن عامل را. دیگه اونقدر گفتیم تو همین ایام رمضان در ایمان و عمل صالح که دیگه از اینجا رد میشم خدمت دوستان. عمل صالح برخاستگاه اون ایمان. عمل صالح عملی که اولویت ها در اون حرف اول رو میزنند. عمل صالح عملی که کیفیت در اون حرف اول رو میزنند، نه کمیت و شمارگان. فرمود فالذین آمنوا بعمل الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. و رزق کریم الهی هم مال این هاست. این هم میدانیم که کریم، رزق کریم بالاخره چند تا ویژگی درش هست که مراد از آن موارد جمع که میشه میشه رزق کریم، میشه اون فرد ممتاز و بالای هر موضوعی. بالاخره اون که پایان ندارد، بی انقطاع است. رزق و روزی دنیا پایان داره، تموم میشه، یه وقتی هست یه وقتی نیست. عذرخواهی میکنم، گفتان یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. گاه اینطوری میشه، گاه شد غلامی که آب جوی آورد، آب جوی آمد و غلام ببرد. گاه اینچنین میشه در دنیا. اما رزق کریم اون رزقی است که فلهم اجرون غیر و ممنون، اتصال دارد، قطع نمیشه. در دنیا رزق می آید، اما به دنبالش توقع. خداوند رزق میده، ازش توقع داره در قبال این رزقش از شما. خلق میدن، منت دارن. اما در اون عالم رزقی که میدهد، رزق کریم رزقیه که هیچ منتی نداره، هیچ توقعی هم وجود ندارد. رزق ها گاه کلاه بزرگتر از سر ماست، گاه کوچکتر از سر ما در دنیا. اما رزق کریم اون رزقی است که تمام تناسب در اون وجود دارد. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، دقیقا مطابق میل و نیازها. فرمود لهم مغفرتون و رزق کریم. اما والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اما اونهایی که میکوشن، فقط یه جمله کوتاه بگم که دیگه این آیه اول بحث سنگینی است که میمونه برای فردا شب ان شاء الله. اونها که سعی در آیات الهی میکنن، سعی اساسا وقتی به تنهایی میاد یعنی تلاش مثبت، در قبال سعایت که یعنی تلاش منفی. نمیگم فلانی سعایت ما رو کرد، یعنی تلاش منفی. اما اگر بعد از سعی کلماتی بیاد ممکنه مثل اینجا تغییر معنا بده. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اونا که تمام تلاششون رو میکنن که آیات ما رو به عجز بکشن، ستیزه کنن با آیات، اونم معاجزین باب مفاعله است، یعنی تمام وجودشون رو به کار میبندند. اولئک اصحاب الجحیم، اینها پایدار و برقرار در دوزخ و قهر خداوند خواهند بود و هیچ نتیجه ای از این تلاششون در مواجهه با هم نمیگیرند. میرسیم به یه بحث خیلی جاندار جدی که انشاءالله امیدوارم خداوند در شب نزول قرآن توفیق دهد تا خدمت دوستان عزیز بازگو شود. پروردگار را دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان.